لودین صاحب، شما مانده نباشید. 7:30 از صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگوید که گفتگوهای دوحه با بنبست روبرو نشده، بلکه وارد مرحله جدید شده است. امروز دوشنبه 10 ماه قوس سال 1399 هجری شمسی و 30 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. نای یعنی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت کردند. یک مقام امنیتی ولایت اروزگان میگوید که در 2 ماه گذشته بیش از 300 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت کشته شدند. و در جریان تظاهرات دیروز علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس بیش از 300 تن گرفتار شدند. تفصیل خبرها. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت کردند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد دیروز به رادیو آزادی گفت:
منتداس معلومات ورکل سویدی سی گویا یو کس
به ما معلومات داده شده که گویا کسی که مقام بلندپایه طالبان در هلمند بود گرفتار شده است. نظر دولت این است که این فرد در قتل دایی دست داشت.
نهادهای امنیتی افغانستان در این مورد هنوز رسما چیز نگفتند. طالبان هم تا حال در این باره تبصره نکردند. محمد الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در 29 ماه عقرب در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروهی نپذیرفته. طالبان گفتند در آن دست ندارند. یک مقام امنیتی ولایت اروزگان میگوید در 2 ماه اخیر بیش از 300 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت کشته شدند. جنرال محمد خطاب خنجری، قماندان امنیه اروزگان، به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در ولسوالی های دهراوود و گیزاب وارد شده. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تاکنون در این باره چیزی نگفتند. ولسوالی های دهراوود و گیزاب در این اواخر شاهد جنگ و درگیری بوده و به اساس گزارش ها برخی از ساحات این دو ولسوالی به دست طالبان افتاده است. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام امنیتی ولایت فرا میگوید 4 جنگجوی طالبان در جریان عملیات نظامی به روز یک شنبه در این ولایت کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، به رادیو آزادی گفت که در عملیات در ولسوالی پشترود 7 حلقه ماین نه کنار جاده نیز کشف و خونسا شده. طالبان در این مورد هم هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ملل متحد میگوید که دست کم 110 غیر نظامی در حمله مسلحانه در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. ادوارد کالون، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد، گفته که این حمله در آخر هفته صورت گرفته. به گفته او افراد مسلح سوار بر موترسایکل ها بر زنان و مردانی که در مزارع منطقه کوشابه کار میکردند آتش گشودند. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. به اساس گزارش ها در گذشته حملات در آنجا توسط گروه های بوکو حرام و داعش انجام شده بود. در جریان تظاهرات دیروز علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس بیش از 300 تن بازداشت شدند. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که این افراد در پایتخت منسک و شمار از شهرهای دیگر بلاروس دستگیر شدند. بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده که نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و نارنجک های بیهوش کننده در برابر شماری از معترضان استفاده کردند. تظاهرات در بلاروس حدود 4 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشنکو را برنده انتخابات 9 آگست اعلام کرد. احزاب اپوزیسیون میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به نفع لوکاشنکو تقلب شده است. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان بیش از 62 میلیون تن و تعداد قربانیان آن بیش از 1.4 میلیون تن گزارش شده. بریتانیا ثبت بیش از 12 هزار مورد جدید ویروس و مرگ 215 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس خبر داده. شمار جان باختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه برای 7 روز پیهم در حال افزایش بوده. مقام های صحی از جان باختن 185 تن دیگر دیروز خبر دادند. جمهوری چک محدودیت‌های شدید را در ماه اکتبر وضع کرده بود، دیروز اعلام کرد که در اوایل دسامبر محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش‌بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. هرات قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2. مزار شریف قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6.
جاوید حسنزاده پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده.
امیدوار هستیم به زودی وارد صحبت در مورد آجندا و مسائلی که مورد نگرانی اصلی مردم افغانستان است شویم.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز می‌شود، اما از این میان 1,100,000 کودک 40% آنها از این کمپاین محروم خواهند ماند.
اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه به خانه برند.
و در رنگ‌های زندگی صحبت دلچسب جای دارد.
تشویق مردم مرا به وجد آورده که من شعر هم ترجمه می‌کنم در سه زبان، دری، پشتو، ازبکی و هم خودم می‌سرایم.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 7:38 صبح به وقت افغانستان است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگوید گفتگوهای جاری در دوحه با بنبست روبرو نشده، بلکه وارد مرحله نو شده است. مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر می گوید مذاکراتشان با هیئت طالبان با موانعی که مواجه نیست. فوزی کوفی شام دیروز به رادیو آزادی گفت گفتگوهایی که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد حال وارد مرحله جدید شده است.
مذاکرات با بنبست مواجه نیست. از یک مرحله مذاکرات گذشتیم به مرحله جدید. امیدوار هستیم به زودی وارد صحبت در مورد آجندا و مسائلی که مورد نگرانی اصلی مردم افغانستان است شویم.
هیئت‌های مذاکراتی که حکومت و طالبان به روز شنبه بیانات زد و نقیض در مورد آجندای گفتگوها ارائه نموده و نگرانی های را ایجاد کردند. طالبان گفته بودند روی 21 ماده به شمول مقدمه توافق میان دو جانب صورت گرفته و یک نسخه آن به کشور میزبان قطر سپرده شده است. ولی وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفت بغیر از مقدمه روی 21 ماده در اصول توافق شده و مقدمه به بحث و وضاحت بیشتر نیاز دارد. این هم واضح نشده که مقدمه حاوی چیست و روی کدام موارد به بحث بیشتر نیاز است. بعد از آن که اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهان تکمیل تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شدند، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این رابطه دیروز با شماره از بازرگان سیاسی دیدار و گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روی پروسه صلح و مسائل عمده دیگر صحبت کرد. حدود 6 ماه از ایجاد شورای عالی مصالحه می گذرد و این شورا تا حال رسماً به کارش آغاز نکرده و تشکیل آن هم معلوم نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:41 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هیچگاه قصد نداشت زادگاهش را ترک کند. این را اندریو کوولتی خبرنگار استرالیایی در گزارشش گفته و افزوده که دایی هلمند و مردم این ولایت را دوست داشت. این گزارش را شبکه تحلیلگران افغانستان نشر کرده. محمد الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود حدود 3 هفته پیش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
هلمند روح و مادر من است. هیچگاه ترکش نخواهم کرد. دایی این سخن را قبل از مرگ گفته بود. او به وعده خود وفا کرد ولی صدای وی برای ابد خاموش ساخته شد. اندریو کویلتی در آغاز گزارش خود از الیاس دایی به عنوان یک خبرنگار قابل احترام افغانستان یادآوری نموده می گوید که همکاران و شنوندگان رادیو وی را دوست داشتند و ستایش می کردند. او می نویسد که با کشته شدن دایی این پرسش مطرح می شود که آیا خبرنگاران از موج فزاینده قتل‌های هدفمند مستثنا نیستند؟ اندریو که از زندگی و خانواده دایی با خبر بود، او را یک خبرنگار مبتکر عنوان کرده می گوید که با کشته شدن وی این پرسش هم مطرح می شود که آینده اطلاع رسانی در هلمند چطور خواهد شد. او می نویسد که دایی در 4 سال گذشته با شمار از خبرنگاران خارجی در گزارش دهی از هلمند همکاری داشت و با مردم هم کمک می کرد. آقای کویلتی به دنبال قتل دایی بر رادیو آزادی گفت که بعد از اینکه حملات طالبان در اطراف لشکرگاه یک ماه قبل شدت یافت و هزاران نفر آواره شدند، دایی بعد خانواده از اقارب بیجا شده خود در منزل خود در لشکرگاه پناه داد. آقای کویلتی بر علاوه برخی خبرنگاران داخلی، نظر خارجی ها را نیز درباره کارکردهای دایی در گزارش خود گنجانیده است. اشلی جکسون از انستیتوت انکشاف بین‌المللی در لندن که سابقه همکاری با دایی داشته می گوید که وی یک خبرنگار بسیار دلاور بود و با احساس انسانی عمیق خود می دانست که در هلمند چه می گذرد. آقای کویلتی می گوید که بعد از اینکه دایی در سال 2008 با رادیو آزادی کار آغاز کرد، همواره تهدید می شد ولی این تهدیدها بعد از حملات سال 2016 طالبان بر لشکرگاه جدی تر شد. زین الله استانگزی از دوستان نزدیک دایی که او هم در هلمند خبرنگار است، با آقای کویلتی گفته که دایی در یک کشوری که انتقاد از زورمندان به قیمت جان خبرنگار تمام می شود، هیچگاه محافظه کاری نمی کرد. او بسیار جدی بود و نظریات خود را در فیسبوک هم نشر می کرد. استانگزی می گوید وقتی که دایی هنگام گزارش دی از وضعیت کوچی ها اطلاع یافت که اطفال آنها مکتب ندارند، فوراً با مقامات تماس گرفت و در یک گردهمویی سران و مقامات تأسیس یک مکتب وعده داده شد. کویلتی می گوید دوستان دایی برخی اوقات نگران می شدند که زورمندان هلمند به شمول 2 تن که وی بعد از مرگ دایی هم از آنها نام نمی برد، گزارش دهی وی را تحریک آمیز می دانستند. دلاوری دایی از کسی پنهان نبود. او جایزه شجاعت سال 2017 پرس کلاب کابل را برنده شد. این جایزه به نام صمد روحانی خبرنگار بی بی سی و پژواک او هم در سال 2008 کشته شد و عاملان قتل وی هنوز دستگیر نشدند به دایی داده شد. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران کشته شدن 50 خبرنگار در 28 سال گذشته در افغانستان را ثبت کرده است. مجتبی برادر دایی که هنگام انفجار با وی یک جا بود و زخمی شد میگوید ژورنالیسم برای جامعه خوب است ولی برای خبرنگار نه. او می افزاید که خبرنگار صدای مردم را بلند می کند ولی خود چی به دست می آورد؟ دایی صدای مردم را بلند کرد ولی صدای خودش خاموش ساخته شد. او می گوید دایی بالاخره با وعده خود که گفته بود هرگز هلمند را ترک نمی کند وفا کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اکنون سلطان محمد سرور شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
رسانه های غربی حملات روز یکشنبه در غزنی و زابل را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که در این حملات که همزمان با ادامه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر صورت گرفت و مسئولیت آن را فوراً کسی یا گروهی به دوش نگرفت، حداقل 34 نفر جان باختند. مقامات غزنی به رادیو آزادی گفتند که در حمله موتر بم به یک کندک کماندوی اردوی ملی 31 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل از حمله انتحاری جان به سلامت برد ولی به قول قماندان امنیه 3 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. لاس انجلس تایمز می نویسد که با آغاز گفتگوی صلح در قطر حملات طالبان و خشونت در افغانستان شدت یافته است. لاس انجلس تایمز در ادامه می نویسد که امریکا نیت دارد در یک بخش از پایان بخشیدن به جنگ خود در افغانستان از جمله 4500 سرباز خود که در این کشور دارد 2500 نفر را قبل از نیمه جنوری آینده از افغانستان خارج سازد. روزنامه می نویسد که مقامات دولت افغانستان ابراز نگرانی کردند که خروج سریع سربازان آمریکایی موقف طالبان در مذاکرات را نیرومند خواهد ساخت. روزنامه گاردین با اشاره به حملات دیروز در غزنی و زابل از قبل مقامات خارجی می نویسد که خشونت در افغانستان به یک سطح غیر قابل پذیرش بلند رفته است. روزنامه می نویسد که این مقامات خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ شدند. در حالی که روزنامه های لاس انجلس تایمز و گاردین رویدادهای مرگبار دیروز را تحت پوشش قرار دادند، شبکه خبری الجزیره در یک مطلب خود محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را که در این اواخر در لشکرگاه کشته شد گزارشگر رنج و امیدهای مردم عنوان کرده است. الجزیره در ادامه می گوید که گفتگوهایی که تاریخی خوانده می شود از ماه سپتامبر به این سو برای خاتمه بخشیدن به جنگ 40 ساله در افغانستان در دوحه ادامه دارد. ولی با وجود گفتگو خشونت در افغانستان کاهش نیافته، این کشور در این اواخر شاهد یک موج قتل‌های هدفمند نیز بوده است. فعالان، علمای دین، خبرنگاران و دیگر غیر نظامیان هدف این حملات قرار گرفتند. محمد الیاس دایی 33 ساله که هدف یکی از چنین حملات قرار گرفت، خبرهای افغانستان را به دنیا می رساند. هلمند یکی از داغ‌ترین ولایت‌های جنگ و ناآرامی در افغانستان در 2 دهه گذشته در خبرهای جهان جای داشت. نیروهای برطانوی 8 سال در این ولایت با طالبان درگیر جنگ بودند. اما گزارش‌دهی دایی مختلف بود. او در کنار جنگ از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم هم گزارش می‌داد. الجزیره می‌گوید هلمند از سالها به این سو صحنه جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده است. خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و تحقیق کنندگان یگانه کسانی هستند که از وضعیت اطلاع رسانی می کنند. اطراف درگیری جنگ به خصوص گروه های مسلح ضد دولت از وجود چنین افراد نگرانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو در غرب افغانستان امروز آغاز می شود. مسئولان صحی می گویند برای 1,100,000 کودک زیر 5 سال آمادگی تطبیق واکسن پولیو را دارند، اما از این میان 40% آنان واکسن دریافت نخواهند کرد. این که چرا در گزارش شاپور صابر بشنوید.
دور جدید کمپاین واکسن پولیو سر از دوشنبه در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز می‌شود، اما نگرانی جدی مسئولان صحی عدم تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو در مناطق تحت تسلط طالبان است. عبدالوحید رحمانی مسئول برنامه معافیت کتلوی حوزه غرب:
هدف ما در سطح حوزه غرب 1,100,000 طفل زیر 5 سال است باید مونا رو واکسین کنیم، ولی متاسفانه ما برای همه گزنا رسیدگی کرده نمیتونیم و 40% از هدف عمومی ما از کمپانی نو باز میمانند. اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه به خانه برین و صرف ما در ساحاتی که ناامنه ما در اونجا کمپانی در سطح کلینیکا یا تسهیلات صحی برگزار میکنیم.
گروه طالبان کمپاین واکسین پولیو در مناطق تحت تسلطشان را به جای تطبیق خانه به خانه تنها در سطح مراکز سی اجازه می دهند. اما مسئولان سی حوزه غرب می گویند که این اقدام طالبان باعث می شود که تنها کمتر از 15% کودکان واکسین دریافت کنند. نور احمد حیدری معاون والی هرات از گروه طالبان می خواهد که مانع تطبیق کمپاین پولیو نشوند.
کسایی که مرتکب یا عامل عدم تطبیق درست واکسین برای اطفال میشن، اینا دچار یا عامل یک جنایت میشن. ما در تمام موارد یاد کردیم و توصیه ما به اونا اینه که بیاین به اطفال رحم داشته باشن، شفقت داشته باشن و اونا را از این پروسه جنگی خود جدا بسازن و اجازه بدن که رضاکارای صحی ما در تمام مناطق به شکل درست‌تر این واکسین خود تطبیق کنند.
چندی پیش قاری یوسف عمدی، یک از سخنگویان طالبان، در تماس با رادیو آزادی پذیرفت که طالبان مخالف کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه هستند. او گفته بود که این روند بر اساس مشکلات امنیتی از سوی آنان اتخاذ شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که ایران اسرائیل را متهم به دست داشتن در قتل محسن فخریزاده، یک دانشمند معروف هسته‌ای ایران کرده، مقام‌های اسرائیلی از پذیرش مسئولیت این حمله خودداری کردند. وزیر استخبارات اسرائیل گفته در این مورد که آیا استخبارات کشورش در این حادثه دخیل بوده یا نه تبصره نمی کند. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
به دنبال کشته شدن محسن فخری زاده، یک دانشمند معروف هسته‌ای ایران، یک سخنگوی دولت ایران گفته که تهران نباید به سبب کشته شدن فخری زاده تلاش‌های دیپلماتیک را قربانی کند. آژانس خبری جرمنی از قول علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گزارش داده که می‌گوید ما نباید در این دام بیفتیم. علی ربیعی دیروز گفت در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بین سالهای 2005 تا 2015 حملات بر دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفته بود، ولی مذاکرات دیپلماتیک ایران با آن هم ادامه یافت. محسن فخری زاده، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران، به روز جمعه در نزدیکی تهران کشته شد. شماری از مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله دانستند. اسرائیل از گرفتن مسئولیت قتل فخری زاده خودداری کرده است. با وجود آن که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به روز جمعه ساعت بعد از حادثه گفته بود نمیتواند در مورد هر چیزی که اسرائیل میکند یا نمیکند صحبت کند، شماری از مقامات اسرائیلی دیروز گفتند نمیدانند کی مسئول این حمله است. ایلی کوهن وزیر استخبارات اسرائیل تأکید کرد در این مورد که آیا استخبارات اسرائیل در این حادثه دخیل بوده یا نه تبصره نمی کند و نخواهد کرد، ولی افزود هیچ اشکی برای کشته شدن فخری زاده نمی ریزد. کوهن گفت محکوم کردن قتل فخری زاده سوی کشورهای اروپایی بغیر از ریاکاری چیز دیگر نبود. اتحادیه اروپا به روز شنبه در اعلامیه قتل فخری زاده را عمل جنایتکارانه و مخالف معیارهای حقوق بشری این اتحادیه دانست. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا دیروز به سکای نیوز گفت
We're still waiting to see the full facts to ascertain the full facts of what's happened in Iran but I would say that we
ما هنوز منتظر دیدن واقعیت کامل هستیم و تلاش داریم آنچه واقعا در ایران اتفاق افتاد را بدانیم، اما این را میگویم که ما به اصول حاکمیت بین المللی بشر دوستانه پابندیم، چیزی که کاملا روشن است و هدف قرار دادن غیر نظامیان نیست.
به دنبال کشته شدن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای که ایران، حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور دیروز در یک سخنرانی به مخالفان ایران هشدار داده گفت رژیم صهیونیستی و آنان که ضد ایرانند باید بدانند که با از دست رفتن فخری زاده، فخری زاده های فراوان کمر همت خواهند بست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران به دنبال ترور فخری زاده خواهان انتقام شد. وی به روز شنبه در وبسایت رسمیش خواهان پیگیری این جنایت و مجازات مسئولان شد. محمد اسماعیل کوثری یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران دیروز گفت با این حادثه نباید برخورد احساساتی صورت گیرد، ولی این حادثه را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
7:55 دقیقه از صبح و وقت افغانستان است. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید ارگان‌های امنیتی کشور به این نهاد گفتند که یک تن در پیوند به قتل محمد الیاس دوی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت شده. دوی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود حدود 3 هفته پیش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. یک مقام امنیتی ولایت اروزگان میگوید در 2 ماه گذشته بیش از 300 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تاکنون در این باره چیز نگفتند. یک مقام ملل متحد میگوید دست کم 110 غیر نظامی در حمله مسلحانه در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. مسئولیت حمله را هنوز هیچ گروهی نپذیرفته. در جریان تظاهرات دیروز علیه الکساندر لوکاشنکو در بلاروس صدها تن بازداشت شدند و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 62 میلیون تن و تعداد قربانیان به بیش از 1.4 میلیون تن رسیده. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
سلام بر شما، صبحتان بخیر. نام شما؟
و علیکم سلام، اسم من سید نبی ناطق خلیدار بابدی افغانی هست، جوزیان.
شما شاعر هم هستین؟